الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سوره مبارکه فتح که در مدینه نازل شد، آغازش یک منت الهی است و اون فتح مبین است. الله همونطوری که در بخشای دیگر روشنش خواهد شد، یه فتح مطلق است، یه فتح مبین است، یه فتح محدود. اون فتح مطلق انا فتحنا لك فتحا دیگه جامع همه این فتوح است. فتح گاهی در مبارزات سیاسی است، گاهی در مبارزات نظامی است، گاهی در مبارزات فرهنگی است. در همه بخشا اسلام پیروز است و فتح مال مسلمین است. در جریان مبارزات که چه در بدر، چه در احد، چه در خیبر و سایر جنگ ها گرچه شهید دادن، ولی بالاخره سرانجام پیروز شدن و مشرکان فرار کردند و مکه برگشتند. منتها در این کریمه با جمله اسمیه و ان تاکید انا فتحنا لك فتحا مبینا، به جایی که بفرماید لنغفر لك با فعل غایب ذکر فرمود، منتها اسم ظاهر را فاعل قرار داد. همود انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله. نظم اینجور اختزامی که فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا لنغفر، اما وقتی الله که اسم اعظم است با جامعیت ظهور کرد، همه این کمالاتی که در انا و فتحنا این متکلم مع الغیر حضور دارن اونجا ظهور خواهند داشت. چهار فضیلت را بر این فتح مبین مترتب کردند. یکی غفران است، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر، ذنب گذشته و آینده، ذنب سابق و لاحق همه را خدا ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام بکند و تو را در راه مستقیم ثابت قدم نگه بدارد و تو را از نصر عزیزانه برخوردار کند. روشن است وقتی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشمول این نعم چهارگانه شد، امت او هم در پرتو نعمت الهی از این نعم برخوردارند. عمده نظم طبیعی بین این سبب و مسبب است که فرمود ما فتح مبین را برای شما روشن کردیم، تو را فاتح قرار دادیم برای اینکه گناهان سابق و لاحق تو را الله ببخشد. این هیچ تناسبی بین سبب و مسبب، علت و معلول که با لام ذکر شده است، وجود ندارد. فتح مبین که در جریان صلح حدیبیه است که زمینه فتح مطلق در مکه است، این یه نعمتی است. نعمت باعث بخشش گناه نمی شود. اون چه بخشش گناه را به هم دارد توبه است و انابه است و استغفار. استغفار است که سبب بخشش گناه است، نه نعمتی که خدا بزن. اون نعمتی که خدا به انسان میدهد زمینه برای شکر است، مقدمه برای شکر است، وظیفه شکر را به همراه دارد. اما خدای سبحان یه نعمت مهمی عطا کند که بخواهد گناه کسی را ببخشد. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان و بعد که کنارش هم مرحوم امین الاسلام در مجمع و سایر مفسران، وجوهی رو برای این ارتباط بین سبب و مسبب ذکر کردن، چهار وجه رو ذکر کردن، بعد فرمودن هاذه الوجوه کلها عندنا باطلتون، برای اینکه هیچ پیوندی بین سبب و مسبب نیست. ما فتح مبین کردیم تا گناهان سابق و لاحق تو را ببخشد، قبل از نبوت و بعد از نبوت، قبل از فتح و بعد الفتح، گناهان ابی که آدم و من دونه او و گناهان انبیا و اولیای متأخر معاذ الله، اینا رو ببخشیم. بعد از ذکر این وجوه چهارگانه میفرماید هاذه الوجوه کلها عندنا باطلتون، برای اینکه اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود، نه قبل از نبوت گناه داشت نه بعد از نبوت. انبیای قبلی معصوم بودن، گناهی نداشتن. وقتی گناهی نبود چگونه ذات اقدس اله این گناهان را ببخشد؟ از سالبه به انتفاع موضوع است. اشکال این وجوه چهارگانه این است که اینها معصومن، گناهی ندارن، نه قبل از نبوت نه بعد از نبوت، نه قبل از فتح نه بعد از فتح، نه انبیای گذشته نه اولیای متأخر. ولی اون چه که اصل است این است که رابطه بین فتح و مغفرت چیست. حالا برفرض کسی گناه داشته باشد، فتح الهی نعمت است، این نعمت را خدا میدهد تا گناه را ببخشد، یعنی چی؟ یه وقت هست میفهم باید ما توفیق توبه به شما دادیم، یتوب علیکم، مستحضری که توبه انسان محفوف به دو توبه الهی است. یعنی اول تاب الله علی زید، یعنی رجع لطفه الی زید، زید را بیدار میکند، او را به استغفار وادار میکند، بعد ثم یتوب الزید الی الله، ثم یتوب الله علی زید و یقبل توبته. تاب الله که در قرآن هست این توبه اول است، یعنی فیض و لطف خدا شامل حال یک گروه شد. اینا از غفلت به در آمدن متذکر شدن، بعد توبه کردن، بعد توبه اینها را ذات اقدس را پذیرفت که توبه عبد محفوف به دو توبه خداست. غالب کارها جل لول الکل محفوف به دو فیض الهی است. اگر کسی بخواهد یک کار خیر انجام بدهد، اول یه جرقه در قلب او از فیض الهی میزند، بعد این شخص برابر این توفیق الهی شروع به کار خیر میکند. در مرحله سوم ذات اقدس اله کار خیر او را قبول میکند. تمام کارهای خیر انسان مسبوق به دو عنایت و لطف الهی است. توبه هم همین طور است. اما اینجا خدای سبحان یه نعمتی به کسی داد که گناه او را ببخشد، یعنی چی؟ پس هیچ پیوندی بین این سبب و مسبب نیست. لابد یک ذنبی هست که با فتح بخشوده می شود، با پیروزی بخشوده می شود. این در جریان قصص انبیا کم نیست. وجود مبارک موسی کلیم بعد از اینکه مأموریت یافت برای هدایت فرعون و امثال فرعون، عرض کرد خدایا من پیش اینها مذنبم و لهم علی ذنب، من پیش اینها مذنبم، برای اینکه اون جوانی را که فکذه موسی به قتل رسوندن پیش اونها مذنبم. اون گروهی به موسی پیشنهاد دادن که یعتمرون بک لیقتلوک، مؤتمر یعنی محل مشورت، و اعتمروا بینکم معامره کنید یعنی مشورت کنید. این که به کنگره ها و این نشست ها میگن مؤتمر، از همین کریمه گفته شده که و اعتمروا بینکم یعتمرون بک، اونجا که میشینن تضارب آرا هست، مشورت های فکری هست، میگن مؤتمر، این اسم مکان است. این دوتا آیه که اعتمار و مؤتمرها را یاد می کند، یعنی مشورت ها. به موسی کریم گفته شد که از مصر بیرون برید برای اینکه اینا یعتمرون بکه یقتلوک. موسی کریم هم در بازگشت که ذات اقدس اله به اون مأموریت برای هدایت مردم مصر مخصوصا فرائن مصر داد، عرض کرد لهم علی ذنب، من پیش اینا مذنبم. ذات اقدس اله فرمود کار میکنیم که این گناهی که پیش اینها دارید این برطرف بشود. فتح مبین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور بود. حضرت در جریان بدر، در جریان احزاب، افراد فراوانی به دستور اون حضرت کشته شدند که قلیب بدر شاهد صادق این کار است. وجود مبارک پیغمبر پیش مردم مکه مذنب بود. فرمود ما این فتح را بهره تو کردیم، تو کریمانه منت بگذاری و همه اینها را آزاد کنی، از همه اینها بگذری تا اون ذنبی که پیش اینها داشتی بخشوده بشود. تمام ذنبهای سابق و لاحق، اون ذنبهایی که در مکه پیش اینها داشتی بخشوده میشود، اون ذنبهایی که در مدینه پیش اینها داشتی بخشوده میشود. این صلح حدیبیه زمینه است که در سال ششم بود. در سال هشتم فاتحانه وارد مکه میشید، بعد میفرمایید الیوم یوم المرحمه است، رو انتقام نیست، و خانه ابو سفیان ها را هم بست قرار میدی و همه کسانی که علیه تو شمشیر کشیدن وامدار کرم تو هن و پیش تو شرمندن. ما این فتح را، یعنی فتح در صلح حدیبیه را بهره تو کردیم که زمینه بشود اونا تعهد بسپرن که امسال شما برگردید به مدینه، سال بعد وارد بشوید. امسال هزار و تقریبا 400 نفر بودن، ولی سال بعد چند هزار نفر وارد مکه شدن و فاتحان هم وارد مکه شدن. حضرت هم فرمود به این که شما امروز روز مرحمت است و از همه شما ما صرف نظر کردیم و عفو کردیم. پس همه ذنبهایی که مشرکین نسبت به وجود مبارک حضرت داشتن که گاهی ذنب به فاعل اسناد داده میشه، گاهی ذنب به مفعول اسناد داده میشه، همه اینها با فتح الهی بخشوده شد. همونطوری که موسی کریم گفت و لهم علی ذنبون، به ذات اقدس اله کاری کرد که این زن بخشوده شد پیش مردم. وجود مبارک پیغمبرم پیش مردم مکه مذنب بود، چه در زمان حضورش در مکه که اینها رو به هم انداخت به حسب خیال اونها، که اونها گاهی پدر پسر را، گاهی پسر پدر را می کشت. تو بیانات نورانی هست امیر در نهج هست که اینها گاهی یک قبیله بودن، گاهی یک خانواده بودن که در برابر یکدیگر شمشیر میکشیدن، یکی مسلمان بود یکی مشرک، تا که حتی من الله علینا. در جریان جنگ بدر و جنگ احزاب هم که همین طور بود. مقداری در جنگ احد اونا کشتن و شهید گرفتن، اما بالاخره مجبور شدن به فرار. پیش مردم مکه وجود مبارک پیغمبر مذنب بود، مثل اینکه پیش مردم مصر وجود مبارک موسی کریم مذنب بود که گفت و لهم علی ذنب، وگرنه موسی کریم معصوم بود در همه این حالات، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود. خب چندین وجه رو سیدن استاد رضوان الله ذکر میکند که همه اینها را رد می کند. جامعه اینها می تواند اون وجوه چهارگانه باشد که مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرده، بعد هم امیر اسلام ذکر کرده، بخشی از این وجوه را جناب فخر رازی ذکر کرده. می فرمود باید تناسبی باشد بین منت الهی و فتح الهی با بخشودن گناه. اولا خود حضرت صالبه به انتفاع موضوع از زن بی ندارد، و ثانیا اگر زن بی باشد، زن باید با توبه و مغفرت بخشوده بشود، نه با نعمت. یه نعمتی را خدا بدهد که گناه را ببخشد، هیچ تناسبی ندارد. لذا این وجوه چهارگانه رو که گفتن زن به مثلا حضرت بود معاذ الله قبل از نبوت یا بعد از نبوت، زن به صغیر، زن به کبیر، ترک اولا و مانندان، همه این را رفت بمدد. اولا زن نیست یکه، و ثانیا بر فرض محال زن باشد، آخه زن با توبه بخشیده می شود نه با نعمت. فهم ما یه نعمتی به تو دادیم تا گناهات بخشیده بشود، این صدر زل و هم هماهنگ نیست. اما وقتی جریان لهم علی زنبونی که انبیاء قبلی هم داشتن، وجود مبارک موسی کریم فاتحانه وارد شد، با برهان وارد شد، با معجزه وارد شد، توانست مردم مصر را هدایت کند و راهنمایی کند و زن بهش بخشوده بشود. این که عرض کرد و لهم علی زنبون، فرمود من کاری میکنم که پیش مردم دیگه طیب و طاهر باشی، همین کار هم کرده. بنابراین لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که با تأخر. برخی ها طرزی معنا کردن که اصلا مستلزم رفع تکلیفه، خیال کرده ما تأخر یعنی ما یتأخر، خیال کرده ما تأخر یعنی اون چی که بعد میاد. خب معاذ الله اگر گناه آینده بخشوده بشه یعنی اباحیگری دیگه. اگر بگن که فلان شخص گناهان آیندهش بخشوده میشه یعنی چی؟ یعنی معاذ الله اباحیگری، مکلف نیست دیگه، هر کاری میتونه بکنه. یه همچین چیزی فرض ندارد. اول این ما تأخر فعل ماضی است، مضارع نیست، یعنی ما تأخر از اون سابق، نه ما یتأخر بعدن میاد. و در بحث های بعدی هم اگر چیزی گفته میشه گذشته و آینده، یعنی توفیق بدید که ما آینده گناهی نکنیم، وگرنه گناه آینده اگر بخشوده بشه از همکتون بگن گناهی که میکنی بخشودیم، یعنی اباحیگری، یعنی مکلف نیستی. در حالی که قرآن کریم حضرت را مکلف میدونه، بعد هم میفهمد بگه لن اشرکت لیحبطن نعملو. و در مسئله رسالت هم اگر چون چه جریان ولایت هست امیر را نگویی، اصل رسالت نگفتی. در بخشای دیگر هم فرمود اگه چیزی از قرآن کم کنی، زیاد کنی، جابجا کنی، تحریف کنی، معاذ الله به نام تقول لأخذ نامن هم الیمین. بس جای اباحه‌گری نیست که معاذ الله گناهان حضرت در آینده بخشوده بشه. این با رفع تکلیف سازگار است، نه با تکلیف. پس اون وجوه کلن مطرود است، هیچ کدام از اونها قابل پذیرش نیست. یه زن بیست که با صدر و ساقه خود آیه باید بسازد، و اون زن به سیاسی مردمی است که این با فتح و پیروزی و بزرگواری اون حضرت بخشوده می شود. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که به ما تأخر و یتم نعمته علیک، چون هنوز به مرحله قدیر و به مرحله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نرسیده. ما هنوز قدیر در پیش داریم، ولایت در پیش داریم، امامت در پیش داریم، خلافت در پیش داریم، اون روزها این نعمت رو تمام میکنیم. و یهدیک صراطا مستقیما، که این تثبیت است، این راه راستی که تو داری ما تو را بر این راه راست هدایت میکنیم. این مثل یک هدایت تکوینی است، یه هدایت تأییدی است، گرایشی داریم. بعد بگیم انک علی صراط مستقیم، بعد تو دعاها و زیارتها هم بگم که انتم صراط الاقوام. قبلا هم بیان شد که دین صراط است و عقل مثل نقل سراج است. هرگز عقل در برابر شرع نیست، عقل کاشف شریعت است نه قانون گذار، زیرا این قوانین الهی بود. این عقل چه عقل حکیم باشد، چه عقل اصولی باشد، چه عقل فقیه باشد، قبل از این که این حکیم و اصولی و فقیه به دنیا بیاین این قوانین بود، بعد از مرگ این هم قوانین است. قانون الهی را عقل کشف می کند نه مهندسی بکند. لذا به هیچ وجه عقل در قبال شرع نیست. بگویم این شرعن این طور است، عقلن هم این طور است، هر دو با هم می گوین. چون صراط با سراج هماهنگ نیست، چراغ را با چراغ می سنجن نه چراغ را با صراط. فهمو شما در صراط مستقیم هستید. انک علی صراط مستقیم. و در زیارت ها هم که میگیم انتم صراط الاقوام، برای اینکه از همین آیات گرفته شده. عقد عمل فعل دیگه، فعل که حکم نیست. عقل عملی که ما عابد به الرحمن و اکتس به الجنان فعل دیگه، فعل برابر قانون است. عقل نظر حکم الهی را میفهمد، عقل عمل اگر در جبهه جهاد پیروز شد برابر اون چرا که فهمید عمل میکند. و ینصرک الله نصرا عزیزا. یه مشکلی که هست این است که نصر به عزت متصف نمی شود، اون عزت است که باعث نصر است. قبلا هم مسئله عزت رو ملاحظه فرمودید، عزت یعنی نفوذ ناپذیری. ارزون عزاز، وقتی گفتن این زمین عزیز است، یعنی با کلنگو امثال اینها به این آسونی نمیشه در این زمین نفوذ کرد. ارزون عزازون یعنی این زمین سفته، کلنگ پذیر نیست، باز تلاش و کوشش ایرو جا به جا کرد. انسان نفوذ ناپذیر را میگن عزیز، چون نفوذ ناپذیر است در دیگران نفوذ میکند، میشود غالب. وگرنه عزت به معنای غلبه نیست، عزت به معنای نفوذ ناپذیری است. لازمه نفوذ ناپذیری پیروزی است. خدا عزیز است، انبیا عزیزند، دین عزیز ناپذیره. خب عزت با نصر متصف به عزت بشود، چون دین عزیز است، پیغمبر عزیز است، منصورن، نه اینکه نصر عزیز باشد. منتها گفتن عزت به معنای ندرت وجود هم هست، عزیز الوجود یعنی نادر الوجود، کمیاب. اون گوهرهای کمیاب را میگن عزیز الوجودن، نادر الوجودن. این نصرتهای کمیاب و کم نظیر را میگن نصرت عزیز، چون در خود جریان فتح مکه که بعدها اتفاق افتاد، آره این بخش مال صلح حدیبیه است، در جریان فتح مکه که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد، ابا سفیان ملعون قدم میزد متحیرانه، میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، این جمله را تکرار میکرد که چجور شد اینا پیروز شدن. ما جمعیت ما بیشتر بود، ما سربازان ما سواره بودن اونا پیاده، ما به سربازان ما کباب دادیم اینا خرما دادن، ما به سربازان ما شمشیر دادیم اونا چوب دادن، چجور شد اونا پیروز شده ما شکست خوردیم. وجود مبارک حضرت از پشت سر رسید، دست رو دوش نه سوی صفحان گذاشت، حد به لاه غلب تو که این لله جنود سماوات بر عرض، که در اینجا تقریبا ترجیح بندی مرتب چند جا الان آیه 4 لله جنود سماوات بر عرض، آیه 7 لله جنود سماوات بر عرض، همینه. کل نظام سپاهیان الهی هن، مأموران الهی هن. تنها اون عنکبوت نیست که تارش در غار کمک کرده و نشناختن. اون چه در جهان امکان هست سپاه و ستاد خداست. گاهی به زمین میگوید بگیر، خسف نابهی و به داره الارض. گاهی به دریا میگوید بگیر، فقشیه هم من الجمع ما قشیه هم. گاهی به باد میگوید بگیر، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. و هر چه دستور داد گرفتن دیگه، تنها شق القمر که نبود، شق الحجر بود، شق الارض بود، شق الماء بود، شق الشجر بود. این لله ما فی السماوات ما فی الارض هست، لله جنود السماوات. اینا سپاه و ستاد الهی هن، گاهی میگرن. این به صورت ترجیباً تو این بخشا ذکر میشود. حضرت از پشت رسید، دست رو دوش ابو سفیان گذاشت، همون بالله غلب تو که این نصر یه نصرت عزیز الوجود و گوهر کمیابی است که پیشبینی نمیشد. تو سوره مبارکه 8 که بعد میاد، فقط ما یه کاری کردیم که نه دوست خیال میکرد نه دشمن. در مدینه خودشون کوخنشینن، اینا فقرایی بودند که زیر بار وامهای ربوی یهودیا بودند. کاخ اگر بود مال یهودیای همون خیبر، امثال خیبر بود. این کاخ است که اون در محکم دارد که 70 نفر باید در ببندند. این که حضرت فرمود ما قلعت و باب خیبر یا قلعه خیبر به قوت این کذا و کذا بل به قوت این کذا و کذا، اون قلعه مال کاخنشینه، وگرنه کاخنشین که قلعه ندارد. که در اول سوره مبارکه 8 فرمود شما یادتونه نه دوستها خیال میکردن نه دشمنها. دوستها میگفتن که وضع ما اینه، ما چی رو پیروز بشیم؟ دشمنان هم که خودشون مقتدرانه زندگی میکردن، ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. دشمن ها میگفتن ما تو حصن و قلعه اونا دسترسی ما ندارن، شما هم میگفتی ما پا برهنه ایم، ما کاری کردیم که نه دوست خیال میکرد نه دشمن. انقلاب اسلامی همه اینطور بود دیگه، نه دشمن خیال میکرد یعنی استکبار و صحیح نیست، نه خیلی از دوستان. فود ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. آغازش همین است، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الحشر. اولین بار ما این کار را کردیم، ما کاری کردیم که به ذهن هیچ کس نیامده، الان هم همون کار را میتونه بکنه دیگه. اینطور نیست که فرق بکنه، که الان هم همینطور بکنه. ما نباید عوض بشیم، ما اگر برابر همون آیه سوره 8 همین آیات عمل بکنیم، فیض الهی همیشه هست. اینطور نیست که حالا معاذالله اون وقت عوض شده باشه، که فهم ما یه کاری کردیم که هیچ کس فکر نمی کرد، الان همینه دیگه. پس بنابراین این چند صفتی که ذکر شد، یکی مغفرت، یکی تصمیم نعمت، یکی هدایت، یکی نصرت عظیم، اینها همه متبره بر اون فتح مبین است. گاهی فتح بالاتر از شهادت است که اون روز به عرضتون رسید. شهادت یه مقام سنگین و وزینی است، اما ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت سغلین درباره شهادت اینا نیست، او است که دین را حفظ میکند. خب البته مؤمنین هم یه آرامشی داشتن، این که فرمود لله جنود و سماوات و الارض، نه یعنی سماوات و عرض سپاه و ستاد خدا هستند، اما دلهای افراد جز سپاه و ستاد خدا نیستن. نه، اون تو بیانات نورانی هست، امیر هست سلام الله علیه، اون چی که شما میشنوید میگویید با او، چشمتون گوشتون قلبتون اعضاکم به خلواتکم عیونه، و اون دست و پای شما ستاد الهی هست. اگر خدای ناکرده کسی بیراه برود، ممکنه خدا با زبان او رو بگیره دیگه، یه حرف میزنه رسوا میشه، یه امضایی میکنه رسوا میشه، یه جایی میره که نباید بره رسوا میشه، یه کاری میکنه که نباید بکنه رسوا میشه. اینجا فهمون لله جنود سمات فرز، چون که بخواد انسان یاری بکند با زبان او رو یاری میکنه، با دست او یه کاری میکنه، هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، یه اقدامی میکنه هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، یه چیزی مینویسه هم خودش آبرومند میشه هم جامعه، با دست او این کارو میکنه دیگه. اگر اعضای ما جوارح ما جنود او هستن، سپاه او هستن، نظامی او هستن، خب با دست ما این کار انجام میده دیگه. فرمود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، همونطوری که غزف فی قلوبهم الرعب نسبت به دشمنان، انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، آرام میشن. تو این بمباران‌های مناطق مسکونی بعضی خیلی احساس آرامش میکردن، بعضی هم فرار میکردن، بعضی ترس، بعضی امن. این انزل السکینت فی قلوب المؤمنین اینه دیگه، چون ذات اقدس اله در قلبها اثر میگذارد، یا به رعب که غزف فی قلوبهم الرعب، یا به سکینت طمأنینه که انزل از سکینت فی قلوب المؤمنین. این انزال سکینه لیزداد ایمانن ما ایمانه، ایمان درجاتی دارد دیگه. این آیه سوره مبارکه انفال و آل عمران، این دوتا آیه اون تفاوتشون گذشت که در یک جا لام دارد یک جا لام ندارد، در یک دارد لهم درجاتون، این مال کسیست که ایمان برای او یک صفت باشد، در جای دیگر دارد هم درجاتون، این برای کسی است که این ایمان برای او منزله فصل مقوم باشد، که این شخص خودش صاحب درجه است، نه اینکه وصفی باشه